لحظه های شامگاهیتون به خیر و نیکبختی. در این لحظه گلبرگ تقدیم شما خوبان میشه.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
انوشیروان وزیری داشت و به او اطمینان بسیاری داشت، به گونه ای که اداره همه امور کشور را به او واگذار کرده بود. یکی از کارهایی هم که بر عهده وزیر واگذار شده بود، تهیه غذا برای انوشیروان بود. او همه کارهای مربوط به اداره کشور و دربار را به خوبی انجام می داد. اما وزیر نیز دشمنانی داشت که در کارش حسادت می کردند و به دنبال سرنگونیش بودند. یکی از این افراد مشاور مخصوص انوشیروان بود. روزی مشاور شاه نزد ساحری رفت و از او درباره حل مشکل خود راه حل خواست. او به ساحر گفت: راهی جلوی پای من بگذار تا از شر این آدم خلاص شوم. هر چه پول بخواهی به تو خواهم داد. ساحر گفت: یکی از کارهایی که من از عهده آن برمی آیم اما دیگران از انجامش عاجزند این است که می توانم سحری بر قضا بخوانم که به زهری کشنده تبدیل شود. مشاور گفت: اتفاقا همین عالی است، چرا که وزیر مأمور تهیه غذای مخصوص انوشیروان است و با این ترفند می توان او را به دام انداخت و از بین برد. روز بعد مشاور و ساحر به دربار رفتند. موقع ناهار بود. غذای مخصوص انوشیروان را آشپزان مخصوص انوشیروان درست کرده بودند و پسر کوچک وزیر آن را برای انوشیروان می برد. مشاور به پسر وزیر گفت: این چیز که در دست داری؟ پسر گفت: غذای مخصوص جناب پادشاه است. مشاور گفت: روپوش را بردار ببینم. پسر وزیر هم روپوش غذا را برداشت و در همان لحظه جادوگر سحری بر آن غذا دمید و غذا زهر شد. مشاور بلا فاصله نزد انوشیروان رفت و وقتی پسر وزیر غذا را برای او آورد، مشاور به انوشیروان گفت: جناب پادشاه، این غذا مشکوک است و صلاح نیست بدون آزمودن آن لب به غذا بزنید. انوشیروان که خودش هم کمی مشکوک شده بود به وزیر و پسرش گفت: شما کسی از این غذا بخورید. وزیر و پسرش که از همه جا بی خبر بودند غذا را خوردند و در دم جان باختند. انوشیروان که بی خبر از همه مسائل پشت پرده بود از این کار وزیر به شدت ناراحت شد. او مشاور خود را که در واقع گمان می کرد جانش را نجات داده است به عنوان جانشین وزیر به وزارت انتخاب کرد. ماها از این قضیه گذشت و ظاهراً قضیه وزیر تمام شده بود. روزی مشاور و چند نفر از درباریان با هم درباره سحر و جادو سخن می گفتند و برخی آن را انکار و برخی تأیید می کردند. مشاور پادشاه که دیگر وزیر شده بود در آن بین گفت: من که کاملا به جادو اعتقاد دارم، چرا که روزی به چشم خود دیدم که جادوگری بر غذایی دمید و آن را زهر کشندهی کرد و باعث قتل چند نفر شد. انوشیروان با شنیدن این سخن یاد وزیر خود افتاد و حد زد موضوع وزیر و پسرش هم از این نوع بوده است. او دستور داد مشاور خود را که همینک وزیر شده بود دستگیر کنند و تهدید کرد که باید واقعیت را بگوید وگرنه کشته می شود. وزیر هم به اصل ماجرا اشاره کرد. پادشاه دستور داد جادوگر را دستگیر کردند و او را به همراه وزیر به سزای عملشان رساندند. در پناه حضرت دوست بدرود.
آنچه شنیدید گفتار گلبرگ بود. در این لحظه گفتار همسفران رو به اتفاق خواهیم شنید.
بیا ای هموطن تا کی وطن سازم غریبی را؟ بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را؟ غریبی
همسفر، قصه آغاز است. همسفر، هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. ز فضلش هر دو عالم گشت روشن، ز فیضش خاک آدم گشت گلشن. توانایی که در یک طلفت العین، ز کاف و نون پدید آورد کونین. چو قاف قدرتش دم بر قلم زد، هزاران نقش بر لوح عدم زد. از آن دم گشت پیدا هر دو عالم، و از آن دم شد هویدا جان آدم. حمد به حد مر خدای پاک را، آن که جان بخشید مشت خاک را. به نام خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر حبیب او حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. روسیه یکی از کشورهای اصلی کار و فعالیت مهاجران کاری آسیای مرکزی و شمار می رود که قبل از همگیری ویروس کرونا و درگیری های روسیه با اوکراین و کشورهای آسیای مرکزی، مهاجران کاری مبلغ های زیادی را ارسال می کردند. اما بانک جهانی کاهش انتقال پل از روسیه به آسیای مرکزی را پیش بینی می‌کند و گفته متخصصان بانک جهانی انتقال پل و بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی در سال 2022 به شدت کاهش خواهد یافت که این به اوضاع سیاسی و تحریم‌های این کشور وابسته است. در این باره در گزارش تازه بانک جهانی زیر عنوان مهاجرت و رشد آمده است، اقتصاد کشورهایی که از انتقال پل از روسیه وابسته اند کاهش نظررس انتقال پل را احساس خواهند کرد. مبلغ انتقال پل به بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی که منبع اصلی آن روسیه است احتمالاً یک باره کاهش یابد. در این گزارش تاکید شده است که این کاهش ها در یک جایگی با بالاروی قیمت مواد غذایی، نوری های مینرالی و نفت احتمال دارد خطرهای امنیت غذایی را افزایش دهد و فقر را در بسیار از این کشورها زیاد سازد. در همین حال پیشبینی می شود که انتقال پل به اوکراین که بزرگترین گیرنده منطقه اروپا و آسیای مرکزی است در سال 2022 بیش از 20% افزایش خواهد یافت. پیشگویی های نزدیک مدت انتقال پل به آسیای مرکزی که انتظار می رود در سال 2022 1.6% کاهش یابد خیلی نامعینند و از وضع در قلمرو اوکراین و تحریم ها به پرداخت صادراتی از روسیه وابسته اند. بنابر گفته متخصصان بانک جهانی انتظار می رود که انتقال پلی به طور رسمی به قید گرفته شده و کشورهای کم درآمد و میانه در سال جاری میلادی 4.2% افزایش یافته به 630 میلیارد دلار می رسد. بانک جهانی افزوده که پلهای انتقالی شخصی همچنان مهمترین منبع مبلغ گذاری و رشد اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی بوده، روسیه منبع اصلی این پل هاست. همین طریق در سال 2021 حصه انتقال پل در تاجیکستان و قرقیزستان متناسباً 34 و 33% را تشکیل داد. 5 کشور پیشرفته که در سال 2021 پل انتقالی گرفتند هندوستان، مکزیک، چین، فیلیپین و مصر می باشند. در بین اقتصادهایی که واردات پل‌های انتقالی در مجموعه محصولات داخلی خیلی بلنده است، اینهایند: لبنان 54%، تانگا 44%، تاجیکستان 34%، قرقیزستان 33% و ساموا 32%. گفته می شود که در سال 2021 واردات پل به کشورهای آسیای مرکزی و اروپا 7.8% افزایش یافته به حد نهایی تاریخی 74 میلیارد دلار رسیده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در فدراسیون روسیه قصد دارند دادن پتنت یا اجازتنامه کار برای مهاجران را آسان تر کنند. برای گرفتن اجازتنامه کار در روسیه مدارک و حجت‌های کمتر نسبت به قبل میتوان پیشنهاد کرد و این ترتیب تا آخر سال جاری میلادی عملی خواهد شد. در این باره سامانه سپوتنیک نوشته روسیه قاعده های گرفتن پتنت مهنتی را برای مهاجران ساده تر می کند. وزارت کارهای داخلی روسیه نسبت به یک سال پیش برای دادن اجازتنامه کمتر حجت طلب می کند. لایحه فرمانی که برای این ضرور است، الکی تیار کرده شده است. در صورت به امضا رسیدن سند، تمدید پتنت برای کارگران خارجی خیلی آسان تر می شود. در نظر است که دو طلبات از روی خط حجت های حتمی خارج کرده شوند. یکم، عریضه کارفرما درباره تمدید پتنت یا همان اجازت نامه کار می باشد. دویم، شرطنامه مهنتی یا حقوق شهروندی که همچون تصدیق آن است که شهروند خارجی واقعا نیت کار در روسیه را دارد. همین طریق برای تمدید پتنت یا اجازتنامه کار و مهاجر تنها باید عریضه، شناسنامه، سقوطه طبی و شهادتنامه طبی پیشنهاد کرده شود. قرار است برای سال جاری میلادی ترتیب مخصوصی کار با مهاجران در روسیه مقرر کرده شود. در دومه دولتی بر اینن که در شرایط خروج شرکت‌های خارجی از بازار روسیه، مقامات این کشور باید سیاست مهاجرت خود را سخت‌تر کنند. در روسیه سبب محدود کردن ورود مهاجران را شرح دادند. اندری آلیخین، عضو کمیته دومه دولتی روسیه عاید به مهنت، سیاست اجتماعی و سابقه داران گفت روسیه باید ورود مهاجران را محدود کند. با گفته وی در شرایطی از بازار روسیه خارج شدن شرکت‌های خارجی سیاست مهاجرت را شدیدتر کردن لازم است. با نوشته سامانه سپوتنیک، آلیخین تاکید کرد که مقامات باید تمام کوشش را به خرج دهند تا مشکلات بیکاری تا حد امکان کم کرده شوند. با گفته او در مسکو با فرق از اومسک خارجیان زیادتر کار میکنند. و این مثال آورد که در دوره همگیری ویروس کرونا و به دنبال آن خروج مهاجران از روسیه نشان داد که ساکنان بومی برای اشغال جای کاری آنها آماده نیستند. در ساختمان و دیگر ساحه ها کمبود کار و قید گرفته شد. این در حالی است که در برخی ولایت‌های روسیه برای قبول کارمندان خارجی در بخش ساحه‌ها محدودیت جاری کرده شده است. وی گفت باربرها، فراش‌ها، تکسیران‌ها در همین ساحه‌ها با نظرداشت شرایط ورود مهاجران را محدود کردن لازم است. اندری آلیخین افزود با وجود این تصمیم می‌تواند عاقبت‌های منفی داشته باشد. مثلا ارزش یک متر مربع منزل افزایش خواهد یافت، زیرا بسیار از روس‌ها با کار در وظیفه‌های خارجیان راضی نیستند. در حالی که روسیه از کمبود مهاجران رنج میکشد، مقامات مسکو بیشتر از نیت دست کشیدن از کار شهروندان خارجی میگویند. بار اول در این باره معاون شهردار اندره وشکریوف اظهار نظر کرده بود. این تشبث را شهردار مسکو سرگی سبیان این دستگیری کرده است. وی دستور داد که تعداد مهاجران در ساختمانها در چارچوب برنامه نوسازی کاهش یابد و همچنین خواستار جلب روس‌ها از مناطق همسایه برای کار در این انشاءات‌ها شده، ذکر کرد که برای آنها شرایط خوب کاری و معاش سازگار باید مهیا نمود. با وجود نیت‌های بزرگ مقامات، کارشناسان بر این نظرند که پایتخت نمی‌تواند کاملاً از خدمت مهاجران خارجی دست کشد.
farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعت و این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. عزیزان شنونده، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران و پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
یه دورم زی وطن مادر تو را یاد کنم، بر عمری گذشتای خود فریاد کنم. عمرم بی گذشت مادر در بی وطنی، آیم با وطن دلی تو را شاد کنم. عمرم بی گذشت مادر در بی وطنی، آیم با وطن دلی تو را شاد کنم. مادر گریه مکن من آیم، مادر گریه مکن غصه مخور من آیم. مادر گریه مکن من آیم، مادر گریه مکن غصه مخور من آیم. درهای مسکو غریب افتادمه، کو دوستی عزیزه کی بیا سراغمه، کو پدر و کو مادر کو خیش قریب، بگانه چی داند که چی حال داره غریب. ای وطن وطن ای گلهای تو را بوی کنم، از آبهای صافی تو دمی نوش کنم. از آبهای صافی تو دمی نوش کردم، غمهای گذشت را فراموش کنم. از آبهای صافی تو دمی نوش کردم، غمهای غریبی را فراموش کنم. مادر گریه مکن من آیم، مادر گریه مکن غصه مخور من آیم. مادر گریه مکن من آیم، مادر گریه مکن غصه مخور من آیم. مادر گریه مکن من آیم، مادر گریه مکن غصه مخور من آیم.
لحظه هاتون سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه عزیزان شنونده. در این لحظه آسیای مرکزی در هفته تقدیم شما خوبان خواهد شد.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقه‌مندان به ویژه برنامه‌های سیاسی. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستم و شما دعوت می‌کنم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. در طول یک هفته گذشته، مناطق قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی روزهای شلوغی را پشت سر گذاشتند. با تدارکات لازم به منظور انجام سفر رسمی وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان به تهران، دو کشور مسلمان و همسایه توافقنامه‌های مهمی را به منظور امضا در دستور کار قرار دادند. حسین امیر عبداللهیان و جیهون بایرامو وزیران امور خارجه ایران و جمهوری آذربایجان روز 13 ماه می در گفتگوی تلفنی درباره آخرین وضعیت روابط دو جانبه بی ویژه در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، کنسولی، پارلمانی و اجرای توافقات کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی دو کشور رایزنی و تبادل نظر کردند. در این گفتگو وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان از سفر رسمی خود به تهران در آینده نزدیک خبر داد. مقام‌های جمهوری آذربایجان ضمن اعلام خبر سفر رسمی جیهون بایراموف به ایران اعلام کردند که وی قرار است در این سفر با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کند. نخستین سفر وزیر خارجه جمهوری آذربایجان به ایران در دولت 13 جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. این در حالی است که پس از معرفی جیهون بایراموف به سمت وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان، وی در نخستین سفرهای خارجی خود عازم تهران نیز شده بود. وزیر نیروی ایران نیز به جمهوری آذربایجان سفر کرد. با توجه به در دست داشتن چندین طرح مشترک عمرانی وزیر بنایی، سفرهای متقابل مقامهای تهران و باکو برای هرچه بیشتر روابط دو جانبه حائز اهمیت است. مشارکت فعال و گسترده تهران و باکو در طرح استراتژیک و بین‌المللی شمال، جنوب و در عین حال مشارکت ایران در روند توافقنامه صلح قره‌باغ را باید دو اقدام متقابل تهران و باکو به منظور نزدیکی هرچه بیشتر دولت‌ها و ملت‌های دو کشور مسلمان و همسایه قلمداد کرد. به همین دلیل است که سفرهای متقابل مقام‌های ایران و جمهوری آذربایجان برای دو کشور و دیگر کشورهای منطقه حائز اهمیت است، زیرا می‌توان به بسیاری از ابهامات موجود علل خصوص تحرکات اخیر در مناطق مرزی دو کشور پاسخ بدهد. این در حالی است که دشمنان نزدیکی روابط ایران و جمهوری آذربایجان همچنان در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منطقه علیه تقویت روابط دو کشور همسایه به تبلیغات نادرست اقدام می‌کنند. انتشار شایعات نادرست و اصرار بر دشمن معرفی کردن دولت ایران علیه دولت و مردم جمهوری آذربایجان تنها یکی از سیاست‌های تبلیغات دروغین این دسته از دشمنان است. با وجود تلاش‌های اخیر به منظور بهبود هرچه بیشتر روابط دو جانبه، دولت الهام علیوف ضمن همکاری با دشمنان نزدیکی روابط دو کشور به افراد منحرفی که فریب مردم مسلمان جمهوری آذربایجان را در دستور کار قرار داده اند فرصت اظهار نظر می دهد.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی، گوینده و تهیه کننده نوشین مجاد.
شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت. در شرایطی که ایران و جمهوری آذربایجان طرح‌های مشترک مهمی را به منظور اجرا در دستور کار دارند، اصرار وسواس‌گونه برخی از سیاستمداران نزدیک به دولت باکو در مجلس ملی و حتی مقام‌های رسمی برای تبلیغات ضد ایرانی در رسانه‌های باکو، از جمله رسانه‌های وابسته به دولت الهام علیوف، هر روز بر روند افزایش نگران کننده ایران هراسی در جمهوری آذربایجان افزوده می شود. تردید نیست که در این روند برخی از مطالبه گران منطقه ای و خارج از منطقه از دولت باکو مدام به مقام های آذری توصیه هایی می کنند که به تخریب روابط دو طرف منجر می شود. در این حال، در شرایطی که مردم مسلمان جمهوری آذربایجان به موسیقی سنتی ایران ابراز علاقه می کنند، برخی افراد معلوم الحال تلاش می‌کنند از این ابراز علاقه مردم نیز به عنوان خطر یاد کنند. در همین راستا اهانت به یک خواننده تبریزی در پخش زنده یکی از شبکه‌های تلویزیونی جمهوری آذربایجان، جلوگیری از هر گونه تعامل روحی و معنوی و هنری با ایران را در دستور کار جریان‌های ترک‌گرا در جمهوری آذربایجان قرار داده است. مردم مسلمان جمهوری آذربایجان به نغمه‌ها و ترانه‌های اصیل ایرانی ابراز علاقه‌مندی می‌کنند و این مسئله باعث نگرانی‌های افرادی شده است که از کشورهای بیگانه پول می‌گیرند تا در رسانه‌های باکو علیه ایران تبلیغات سو و نادرست اعمال کنند. به عنوان مثال، صدرالدین سلطان، یکی از روزنامه‌نگاران جمهوری آذربایجان، با انتشار مقاله‌ای تصریح کرد: مردم جمهوری آذربایجان به فرهنگ ایرانی و نغمه‌های دارای آهنگ فارسی علاقه خاصی دارند. این فرد معلوم الحال و روزنامه‌نگار افراطی جمهوری آذربایجان همچنین نوشته است: هنرمندان جمهوری آذربایجان دارای لهجه‌های فارسی هستند که به تلویزیون ملی این کشور راه پیدا کرده‌اند. این فرد معلوم الحال و مبلغ سیاست‌های بیگانگان در رسانه‌های باکو ضمن تلاش برای نشان دادن تمایل قومیت‌های ایرانی به زبان و ادب فارسی که بدون وابستگی به قوم و طایفه خاصی از هزاران سال پیش زبان مشترک تمامی اقوام ایران زمین تلقی می‌شود، ابراز نگرانی شدیدی کرده است. این روزنامه‌نگار بیگانه پرست همچنین از اینکه هنرمندان آذری زبان به زبان مشترک همه اقوام یعنی زبان فارسی ابراز علاقه می‌کنند، به شدت ابراز نارضایتی کرد و از آذری زبان‌های ایران و جمهوری آذربایجان خواست به زبان و ادبیات ترکیه تأثیر کنند. این شیوه مقاله نویسی در حالی در شمال عرس باب می شود که چنین به نظر می رسد که مقام های دولت الهام علی اوف همین سیاست را در دستور کار قرار دادند. در حالی که زبان فارسی زبان مشترک تمامی قومیت های واقع در دایره فرهنگ و تمدن ایران زمین قلمداد می شود و هر گونه نگرانی در این زمینه به معنای بیگانه پرستی و گرفتار شدن در چاهی است که می تواند فرهنگ و زبان مردم مسلمان جمهوری آذربایجان را به تباهی بکشاند. پس از مطرح کردن انحلال گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا توسط شخص الهام علی اوف رئیس جمهوری آذربایجان، در روزهای اخیر تنش‌ها در خطوط تماس نیروهای آذری و ارمنی نیز تشدید شده است. تشدید تنش‌های مرزی باکو و ایروان می‌تواند روند صلح قره‌باغ را تحت تأثیرات منفی قرار دهد. در این میان باید گفت با وجود آن که مقام‌های دولت ایروان به ویژه نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان بارها اعلام کرده‌اند که حاضر نیستند بخشی از اراضی جنوب ارمنستان را به عنوان دالان به جمهوری آذربایجان واگذار کنند، مقام‌های باکو به منظور دریافت یک امتیاز از دولت ایروان برای ترکیه حتی به تهدید کشور همسایه خود نیز اقدام کرده‌اند. به عنوان مثال، رئیس جمهوری آذربایجان اخیراً در سخنان رسمی اعلام کرده است اگر ارمنستان با دادن دالان به جمهوری آذربایجان موافقت نکند، باکو این دالان را به زور از ارمنستان خواهد گرفت. البته رئیس جمهوری آذربایجان توضیح نداده است که چگونه میتواند این دالان را به زور از ارمنستان دریافت کند، اما چنین به نظر میرسد که نقض مقررات آتش بس در خطوط تماس و ایجاد فضای جنگی یکی از شیوه‌های شناخته شده دولت الهام علی اوف می باشد. این در حالی است که باکو و ایروان روند اجرای توافقنامه صلح قره‌باغ را پیش می برند و قرار است ترتیبات امنیتی 3 به علاوه 3 در منطقه قفقاز جنوبی جایگزین گروه میانجیگیر مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا شود. گروه مینسک در طول نزدیک به 3 دهه فعالیت هیچ گونه موفقیتی به دست نیاورده است. به همین دلیل رئیس جمهوری آذربایجان انحلال این گروه را به طور رسمی اعلام کرده است. در مقابل به نظر می رسد ارمنستان همچنان به گروه مینسک وفادار است و تلاش می کند این گروه را به میز مذاکرات نزدیک سازد. در پی مطرح شدن عضویت چند کشور جدید برای پیوستن به اتحادیه اروپا، ده‌ها هزار تن از مردم گرجستان با برپایی تظاهرات به سیاست‌های دولت تفلیس در قبال پیوستن به اتحادیه اروپا اعتراض کردند و خواستار استعفای دولت شدند. حدود 1 ماه پیش نیز تظاهرات مشابهی در اعتراض به ناتوانی دولت گرجستان برای هموار کردن راه عضویت این کشور در اتحادیه اروپا در تفلیس برگزار شد. این تظاهرات در حالی برای چندمین بار برگزار شده است که دولت گرجستان تاکنون نتوانسته نامزدی عضویت در اتحادیه اروپا را کسب کند. معترضین به سیاست‌های دولت تفلیس می‌گویند دولت گرجستان به اندازه کافی برای عضویت در اتحادیه اروپا تلاش نکرده است. این در حالی است که رئیس جمهوری گرجستان فردی با اصالت گرجی فرانسوی است و به مسئولان اتحادیه اروپا بسیار نزدیک است. سران اتحادیه اروپا روز 23 ماه ژوئن سال جاری میلادی برای اعطای وضعیت نامزدی به گرجستان اعلام آمادگی کردند، اما خواستار اعمال اصلاحات جدیدی در این کشور شدند. این تصمیم که در نشست سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل اتخاذ شده است، آغاز روند طولانی و پیچیده برای پیوستن اعضای جدید از جمله گرجستان به این اتحادیه است. اوکراین، مولداوی و گرجستان اواخر ماه فوریه اندکی پس از جنگ اوکراین با روسیه درخواست نامزدی خود را به اتحادیه اروپا ارائه کردند، اما اتحادیه اروپا صرفاً با اعطای وضعیت نامزدی به اوکراین و مولداوی موافقت کرده است. عزیز شنونده، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
از اینکه همچنان همراه ما هستید از شما سپاسگزارم. در این لحظه تکرار گفتار راه روشن تقدیم شما بزرگواران میشه. بشنوید.
روشن برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی. من مطرب شریفی با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه راه روشن در خدمت شما عزیزان قرار داریم. امیدوارم شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. حکمت شماره 11 نهج البلاغه در مورد بحث و بخشش و گذشت. امام علی علیه السلام می فرمایند هرگاه بر دشمنی خیش پیروز گشتی، بخشیدن و گذشت را شکرانه غلبه بر او قرار بده. بسیار از وقتها هنگامی که صحبت از نعمتهای خداوند می شود، ممکن است آن نعمت در ذهن یک چیز محسوب تصور شود که به دست انسان می رسد، مانند هدیه‌ای که از دوست خوب دریافت می کنیم. در صورتی که همه نعمت‌های الهی محسوب و ملموس نیستند و با چشم سر دیده نمی‌شوند. برای مثال، آیا محبتی که خداوند به دل هم اندازد و یک شخص را محبوب می‌کند نمی‌تواند نعمت از جانب خدای رحمان باشد؟ آیا هنگامی که یک شادی به جای غم در دل می‌نشیند نعمت بزرگ نیست؟ از سوی دیگر همه ما به خوبی می دانیم که برای هر نعمت شکر لازم است که اگر صورت بگیرد سبب بقای نعمت از دیاج آن می شود و اگر که انجام نشود احتمال کم شدن یا از بین رفتن آن زیاد است. امام علی علیه السلام در حکمت 11 نهج البلاغه نعمت بزرگ را به ما یادآوری می کنند. اگر نبودی این یادآوری، شاید بسیاری از ما آن را از مصادیق نعمت نمی دانستیم و در نتیجه اش شکرش را به جا نمی آوردیم. امیرالمومنین علی ابن ابو طالب علیه السلام در این حکمت فرموده است هرگاه بر دشمنی خیش پیروز گشتی، بخشیدن و گذشت از او را شکرانه غلبه بر او قرار بده. خطای آدمی بخشید معبود، مقامی سروری دادش چو محبود. گذشت آغاز شد با عفو داور، سرآغاز شد بر راه سرور. یعنی هر کس بر ما ظلم کرد و پس از مدت گرفتار شد و ما بر حسب قانون می توانیم با او مقابله به مثل کنیم و او را به سزای کاری بدش برسانیم. این دستیابی و سلطه بر ظلمی که حقوقی ما را پایمال کرده است نعمت است، نعمتی بزرگی که باید شکرش را به جای آورد. شکر متناسب با چنین نعمت عفو و بخشش است، چنان که شکر علم یا دادن به دیگران، شکر ثروت کمک به نیازمندان و شکر قدرت کمک به مظلومان و مبارزه با ظالمان است. دوستان گرامی، در همین لحظه به سخنان کارشناس برنامه گوش می دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز. امیدوارم که هر کجا صدای من رو می شنوید در کمال سلامت و موفقیت باشید. در ادامه برنامه های گذشته که در خدمت شما بزرگواران بودیم، حکمت های نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام رو خدمتتون توضیح می دادیم. رسیدیم به حکمت 11 نهج البلاغه که حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند: اذا قدرت علی عدوک فاجعل العفو عنه شکرا للقدرت علیه. یعنی زمانی که خداوند به تو قدرت داد و توان داد و بر دشمن پیروز شدی، عفو و گذشت رو به عنوان شکر این پیروزی و قدرتی که خدا بهت داده قرار بده. خب یک نکته مهمی رو که در این فرصت محدود خوب خدمتون عرض کنم اینه که بنای اسلام و بنای خداوند متعال و دین اسلام بر عفو و گذشته. خداوند متعال در قرآن به پیامبرش می‌فرماید خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. پیامبر، مهمترین دستوری که مد نظرت باید قرار بدی مسئله عفوه. یعنی تا جایی که امکان داره کسی رو ببخشی اون رو مورد تنبیه قرار نده. و امر بالعرف، به خوبی ها مردم رو دعوت کن. و اعرض عن الجاهلین، اگر نادان ها و جاهل ها با تو برخورد نادرستی کردن از اونها روی برگردان و با اونها هم صحبت و همراه نشو. اون نکته مهمی که در قرآن کریم هم بهش اشاره شده، به یکی از اسامی بسیار زیبای خداست، اسم عفو هست. یعنی خداوند بسیار عفو میکنه، بسیار بخشنده است و بسیار بندگان خودش رو مورد عفو قرار میده. خب قطعا خداوندی که احکم الحاکمینه، بالاترین قدرت ها از آن اوست و هیچ کسی در برابر خداوند متعال قدرتی ندارد، اون خداوند وقتی عفو است میبخشه، ما بنده ناتوان او هم قطعا در برابر بندگان دیگه باید همین رفتار رو انجام بدیم. همونجور که دوست داریم خداوند با ما با عفو و گذشتش برخورد کنه و گناهان ما رو بیامرزه، در دعاها میگیم وعفو عنا، خدای ما رو عفو کن اشتباهات ما رو، ما هم در برابر دیگر بندگان باید همین رویه رو انشالله داشته باشیم. انشالله که خداوند همگی ما رو در مورد عفو و آمرزش و لطف خودش قرار بده.
با نگاه بر زندگانی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیه السلام، جلوه های بسیار از این موضوع را می توان مشاهده نمود. در جریان فتح مکه، زمانی که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بر دشمنانش که سالیان او را آزار و اذیت کرده بودند، یاران و نزدیکان او را کشته بودند، پیروز گردید. و فرمود امروز روز بخشش و عفو است. شنوندگان گرامی، همچنان شما برنامه راهی روشن را میشنوید و این برنامه ما ادامه دارد. آدرس ما در فضای مجازی www.parstoday.dg. شما میتوانید با این آدرس از تازه ترین برنامه ها و خبرهای ما آگاهی پیدا کنید. نکته مهم قابل توجه این است که تبدیل انتقام به گذشت اثری برجسته و گرانمایه در اجتماع دارد. اگر هر ظلم تلافی شود و هر قتل قتل دیگر را به دنبال داشته باشد، کینه و خشم در جامعه فراگیر می شود. در حالی که غفران و گذشت دشمنی، عداوت و بدخواهی را از بین می برد و باعث ایجاد آرامش و لطافت در جامعه می گردد. بنابراین عفو و بخشش علاوه بر اینکه فضیلت اخلاقی است، نوع تدبیری اجتماعی است. البته ذکر این نکته مهم این است که این دستور استثنایی بسیار مهم دارد و آن این است که در جایی که دشمن بخشش و گذشت را نشانه ضعف بداند یا سبب شود او دوباره جسارت کرده و خصومت و دشمنیش را ادامه دهد، بخشش صحیح نیست. اما عفو در موضوع قدرت، سازندگی دو سویه دارد. با آن کسی که می بخشد صفای دل می دهد و ظلم را به اصلاح خیش وا می دارد. تا زندگی است دیده به دیدار می رسد. خود را به خدا بسپار، همراه سراسر اوست. دیگر تو چی می خواهی؟ بحری طلب از دوست. دوستان گرامی، در همین جا برنامه راهی روشن به پایان می رسد. همه شما را به خداوند یکتا می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
لحظه هاتون به خیر و به کام. آخرین برنامه در گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان برنامه ایران امروز هست. به اتفاق میشنویم.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادهای صنعتی شناخته نمی شوند و سرمایه های فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمان ها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می کنند و شرکت‌های دانش بنیان نامیده می شوند، عاملی حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می شوند. در برنامه امروز با شرکت بهاریان صنعت اصفهان که در سال 1378 فعالیت خود را آغاز کرده است بیشتر آشنا می شویم. شرکت بهاریان صنعت اصفهان در سال 1378 فعالیت خود را با هدف قطع وابستگی و بومی‌سازی تولید مواد اولیه مصرفی کارخانه ها و صنایع کشور ایران آغاز کرد. نوآوری و خلاقیت در جایگزین نمودن مواد سازگار با محیط زیست و کاهش خطرات انسانی و زیست محیطی مطابق با استانداردهای روز دنیا از جمله اهداف دیگر این شرکت است. این شرکت طی سالها فعالیت خود توانسته است همگام با کشورهای پیشرفته و صنعتی دنیا محصولات خود را طراحی، آزمایش و تولید نماید. محصولات این شرکت در کارخانه های فولادسازی، خطوط اسیدشویی، گالوانیزه، قلعه‌اندود و کارخانه های ریختگری مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین گچ صنعتی، ممانعت کننده اسید، چربیگیرهای صنعتی، پوشش دهنده سطح ورق، روغن محافظ سطح ورق و نیز کیت اندازه‌گیری کلر سطح ورق از دیگر محصولات تولید شده در این شرکت است. شرکت بهاریان صنعت اصفهان به عنوان اولین تولید کننده گچ‌های مورد نیاز برای ثبت اطلاعات و نشانه گذاری روی سطوح در ایران و دومین تولید کننده این محصول در جهان شناخته شده است. شرکت بهاریان صنعت اصفهان به عنوان اولین تولید کننده گچ‌های مورد نیاز برای ثبت اطلاعات و نشانگذاری روی سطوح در ایران و دومین تولید کننده این محصول در جهان شناخته شده است. این شرکت به دلیل در اختیار داشتن فرمولاسیون انواع گچ‌های صنعتی این توانایی را دارد که محصولات خود را طبق سفارش مشتریان تولید نموده و بسته به محل استفاده تغییرات لازم را روی آن اعمال نماید. هم‌اکنون محصولات این شرکت ضمن مصرف در کارخانه های فولادسازی داخل ایران به سایر کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوب شرقی صادر می شود. ممانعت کننده اسید دیگر محصول تولیدی این شرکت است. استفاده از ممانعت کننده در خطوط اسیدشویی از اوایل دهه 70 میلادی در دنیا آغاز و بسته به نوع اسید و جنس قطعات فرمولاسیون‌های مختلفی برای آن ابداع شد که هم اکنون به عنوان یکی از افزودنی‌های رایج در خطوط اسیدشویی دنیا تبدیل شده است. شرکت بهاریان صنعت اصفهان برای اولین بار در ایران موفق به طراحی و ساخت ممانعت کننده اسید سازگار با محیط زیست با راندمان بالا و میزان مصرف معادل سایر ممانعت کننده های آلاینده زیستی و مضر برای انسان شده است. از مهمترین مساکک این ممانعت کننده جدید میتوان به عدم آلودگی محیط زیست و عدم سرطان‌زایی آن در انسان اشاره کرد. از دیگر مزایای این محصول، قابلیت رقیق سازی به هر نسبتی با آب است، به طوری که هین کار با آن هیچ گونه بو و بخاراتی ایجاد نمی شود و در صورت بروز حادثه و پخش شدن در محیط پس از 24 ساعت تجزیه و محو می شود. دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علی رضا جا